کار ما دشوارش این هست که بزرگترها قوانین اجتماعی محدودیت ها میاد این بچه رو از اون چیزی که هست فاصله میاندازه دور میکنه.
درسته.
وقتی دور میکنه کار ما این هست که دمتمانو برش کردیم به سجای خودش، برش یارهایی بدیم که بیشتر برگرده به دنیای کودکش و لذت بردن از دنیای کودکش. اگه بتونیم این کار بکنیم خب ما هم آدم این محصه هستیم، اگر نه که نه. اصلا مهم نیست که شعر به شما میگیم برای بچه ها شعرهای معنیگرا و نمیدونم پیامدار و اینها باشه. البته خب شعر معنیگرا و پیامدار هم سر جای خودش، ولی بیشتر باید بازی باشه، بخاطر اینکه بچه با رید و با موسیقی کلام بازی میکنه. بازی هم زندگی کودکه.
بله جناب استاد مصطفی رحمان دوست به موارد دقیق و خاصی اشاره کردید که من وقتی داشتم به صحبت‌های شما گوش می‌دادم که بچه‌ها همه شاعرن، موسیقی رو درک می‌کنن، به محض اینکه وارد دنیای بزرگسالی میشن با توجه به مسائلی که دور و برشون وجود داره از این حس فاصله می‌گیرن و ما باید اونها رو برگردونیم دوباره به همون دوران، به این فکر میکنم که شاعر شعر کودک چطور باید این مسئولیت رو اجرا بکنه و خودش چطور به صورت خودجوش این حس کودکی رو در خودش زنده نگه بداره تا بتونه برای کودکان شعر بگه. شما به عنوان شخصی که نامدار و پیشکسوت هستید در این زمینه چه توصیه و چه حرفی دارید برای کسانی که دوست دارن در این زمینه کار بکنن؟
من حالا برای شعرهای خودمون که کلاسه متعددی دارم و نشسته متعددی دارم و می نشینیم با هم داریم بارا حرف می زنیم، حرف خصوصی بین ما که چطور خودمون رو در دنیای بچه ها حفظ کنیم و چطور نیاز بچه ها رو بفهمیم و چطور بر اساس نیاز بچه ها حرف بزنیم توی برنامه عمومی خیلی کاربرد نداره.
بله.
اما یه چیز دیگه خود پدر مادرها و شنوندگان برنامه الان شما بگم که بی‌تعارف بچه‌ها به دعوت ما اومدن و اضافه نیستن. وقتی کسی وارد خونه ما میشه به دعوت ما باید بهترین پذیرایی ها رو ازش بکنیم. یکی از بهترین پذیرایی هایی که میشه از بچه‌ای که به دعوت ما اومده انجام داد این هست که براش وقت بذاریم.
درسته.
وقتی براش وقت بذاریم احساس آرامش میکنه. بهترین نوع وقت بذاشته اینست که کتابی رو باز کنیم، بشینیم براش بخونیم، بنشونیم کنار خودمون و براش بازی آهنگین بکنیم، حتی اگر اون بازی آهنگین بی‌معنی باشه. بسیاری از مثلهای قدیمی که از گذشته های دور به دست رسیده امروز بی‌معنیه، اما قرنها بچه ها رو خوشحال کرده، مایه ارتباط بچه ها و بزرگترها شده.
بله.
نشستند و با هم لذت بردن. بجای اینکه بگیدم حالا کسی بخواد شعر کودک بگه چی کار بکنه، چطور خودشو حفظ کنه، که اگر کسی واقعا علاقمند به شعر کودک باشه و بخواد شعر بگه، خلاصه تو این گرده ها و نشست های شاعرانه کودکان و جوان خودشو راه میده و اینجور چیزا رو به دست میاره. ولی برای پدر و مادرها میگم که برای بچه وقت بذارین، برای بچه کتاب بخونین، برای بچه قصه بخونین. هر چی شما برای بچه وقت بذارین وقتتون تلف نشده و هر چی بهشون بی‌اعتنا باشین برن دنبال کارتون دیدن و برنامه دیدن و نمیدونم برنامه‌ای که دیگران براشون انتخاب کردن، شما بیشتر به بچه‌تون آسیب زدین.
بسیار متشکریم. جناب آقای رحمان دوست، وضعیت شعر کودک رو هم اکنون چطور ارزیابی میکنید؟
بله، اون شعر کودک مثل همه کتاب های کودکان دو مسیر داره.
بله.
یه مسیر سوء استفاده، یه مسیری که تخصصیه. سوء استفاده یعنی چی؟ من مثلا وقتی فهمیدم شما از فلان نوع غذا خوشت میاد، غذایی که خودم دوست دارم به شکل اون غذا در بیارم بذارم جلویت، چون شما نتونم از اون غذا بعدا خوشت نخواهد آمد. این چیزی هم که من گذاشتم جلویت حالتو به هم میزنه. از اون خیلی از بزرگترها حرفای نصیحتی خودشون و حرفای عقیدتی خودشون و حرفای سیاسی خودشون و بیارن دین توی ریتم میگنجانن و هم امیدشون هست که بچه اینو میفهمه، بچه از این استفاده میکنه، لذت میبره. این زمانی هم بچه رو گول میزنه، یعنی بچه وقتی میبینه آهنگ داره، شعر گونه است، میاد جلو و باش ارتباط برقرار میکنه، اما زود دلشو میزنه چون این غذا رو نمیخواد، او فقط ریتم رو نمیخواد، چون ریتم رو میخواسته تو گولش زدیه. اون بازی میخواد همراه با این ریتم، اون فهم مسائلی میخواد که در حد سنی خودش باشه، نه که حرفای گنده تو رو بیاد حفظ کنه و بعد فکر کنی که به به چقدر خوب تونستم بچه ما یاد بدم. این مسیر غلط چه در شعر و چه در قصه وجود داره. یه مسیر دیگه هم مسیر کسی نیست که واقعا زندگیشون رو گذاشتن ولی بچه ها دارن کار میکنن، جستجو میکنن و میفهمن که بچه های جامعه به چی نیاز دارن. مسلمان بچه های جامعه من نیازهایی دارن که بچه های مثلا جامعه انگلیس نیاز ندارن، مرمه چیزای دیگه نیاز دارن.
بله.
باز برای مثال میگم بچه من به شادی نیاز داره، بچه من به نظم نیاز داره، بچه من به اخلاق نیاز داره، به رعایت حقوق دیگران نیاز داره. اینا من باید برای یه بچه که خلاص مقابل نشسته بگم، ولی ممکنه بچه یه کشور دیگه به چیزای دیگه نیاز داشته باشه. حالا این نیاز ها، تشخیص این نیاز ها بر اساس ویژگی های سنی و گفتن شعر بر اساس این نیاز ها برای گروه های سنی خوب، برای گروه های سنی مورد نظر و به صورت خوب، این کار شاعر و نویسنده است.
بله.
کار سختیه.
درسته. دقیقا.
نمیشه همینطوری بشینی و یه چیزی دین برد این مورد نوار سرهم کنی، فکر کنی که
بله.
اتفاقی که باید بیفته افتاده. خیلی اومدن تو این راه از این کارا کردن و به جایی نرسیدن.
بله.
و یه چیز از نزدیدی هم خب زندگیشون گذاشتن برای بچه ها، بیشتر از اونش که بنویسن دارن مطالعه میکنن، مطالعه در آثار علمی شناخت بچه ها و مطالعه در آثار اجتماعی شناخت بچه های ایرانی.
بله.
اگه امروز ما این کار نکنیم بچه همون خوب خواه نخواه بچه دینه میکنه و تمام کاردن میگن که بچه که در بچه دی ندار میکنه که بچه دینه کنه در بزرگی بچه میشه.
بله.
فاجعه میشه دیگه اون موقع.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای رحمان دوست، شاعری که فقط برای بچه ها شعر نمیگه بلکه با دغدغه هاشون زندگی میکنه و دغدغه های بچه های سرزمینش دغدغه های خودش هم هست. براتون بی نهایت آرزوی سلامت سعادت میکنیم، امیدواریم که مانا و پایدار باشید.
متشکرم و خوش باشید. خدا
نگهدار. قطعه لباس نو رو بشنوید با شعری از استاد رحمان دوست. شمس تبریزی را شمس تبریزی از راهی می گذشت. دید کسی گریه می کند. پرسید: چرا می گریی؟ گفت: دوستم مرده است. شمس گفت: بی نوا، چرا دوستی بگیری که بمیرد؟ بخش قند مکرر به نکات و ابیات عرفانی اختصاص دارد با گزینش و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
قند مکرر، قطعه از بهارستان جامی. روباه بچه‌ای با مادر خود گفت: مرا حیله‌ای بیاموز که چون به کشاو کش سگ درمانم، خود را از او برهانم. گفت: آن را حیله فراوان است، اما بهترین همه آن است که در خانه خود بنشینی، نه او تو را بیند و نه تو را بینی. چو با تو خصم شود سفله ای، نه از خرد است که در خصومت او مکر و حیله ساز کنی. هزار حیله توان ساخت و از همه بهتر که هم ز صلح و هم از جنگش احتراز کنی.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. آقای خانم رضایی از شهریار برامون نوشتن: موش و گربه از عبید زاکانی رو خیلی دوست دارم، تو خاطرم مونده. خسرو خورشید از شیراز: باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد، بر بام خانه یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین رو برای ما نوشتن و گفتن که شعری که در کتاب فارسی سوم یا چهارم که از بهترین هایی بود که من شنیدم. آقای خانم محمودپور از مراغه برای ما نوشتن که بنده شعر کودکی یادم نیست چون 62 سالم، ولی این جمله رو بلدم: ققنوس پرنده‌ایه که پیام‌آور خود شکوفایی و توسعه است. ساعت 17:45 است. شما شنونده برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ هستید، برنامه‌ای که از روز گذشته کار خودش رو آغاز کرده، دور جدید خودش رو آغاز کرده، با این امید که باز هم بتواند در آسمان ادبیات و شعر خوش بدرخشد و به پرواز درآید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه تا ساعت 17:55. Thank you.
ققنوس.
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان
چون تو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم. تو برای این روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات، هر روز شنبه تا پنج شنبه ساعت 17، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز،
شبکه سراسری فرهنگ.
پرواز دوباره ققنوس در آسمان شعر و ادبیات ایران. روز شمار ادبی. پرویز شاپور، نویسنده مشهور کاریکاتور ایرانی، 5 خرداد 1302 در قم چشم به جهان گشوده است. شهرت او به دلیل نگارش کاریکاتور است که ظرافت و دیدی شاعرانه و طنزآمیز دارد. شاپور علاوه بر آفرینش کاریکاتورها، در طراحی سیاه قلم نیز توانا بود. وی در 30 نخست ننوشت و ننگاشت، اما در 46 بعدی آثار کم حجم اما پرمحتوایی بر جای گذاشت. آثارش در 12 منتشر شدند. پرویز شاپور 15 مرداد 1378 در تهران درگذشت. نمونه هایی از کاریکاتور پرویز شاپور. گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرنده محبوس است. به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد. هر درخت پیر صندلی جوانی می تواند باشد. به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است. غم کلکسیون خنده ام را به سرقت برد. قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست و زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود.
Thank you.
در دقایق پایانی برنامه به نثرهای کهن کودک و نوجوان اشاره می‌کنیم که قابوسنامه، سیاستنامه، کلیله و دمنه از مهمترین آثاری هستند که با ادبیات کودکان و نوجوانان نزدیکی و یگانگی دارند و کلیله و دمنه به دلیل تمثیلی بودن و داشتن بافتی فانتزی به دنیای خیالی کودکان بسیار نزدیکه و شاید همین ویژگی کتاب سبب شده که بعدها ملا حسن واعظ کاشفی انوار سهیلی رو بر اساس اون خلق بکنه و حتی در دوره معاصر مهمترین منبع بازآفرینی و تولید داستان برای مخاطبان کودک و نوجوان باشه. به پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم. سپاس که با این برنامه همراه بودید. تا فردا ساعت 17 خدا نگهدار.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
عصرگاهان دوشنبهتون خوب و خوش. با ادامه برنامه ها در بخش دوم همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران
جغرافیای مهربان.
دستی می فشاریم به مهر، فرهنگ مهربانی در جغرافیای ایران. مهربانی نقش لبخند می زند.
ایران جغرافیای مهربانی.
در این قرارگاه جهادی که ما حضور داریم، در قسمتی از این محیط یه سری کتاب‌هایی چیده شده که من بیشتر از مسئول این حوزه سوال می‌کنم که این فعالیت‌هایی که در حوزه کتاب داره اتفاق می‌افته در قرارگاه جهادی به چه صورت هست؟ توضیح میدید در مورد فعالیت خودتون؟
ما از مقر کتاب قم هستیم. مقر کتاب قم حدود 10 سال بعد از دغدغه‌های فرمایشات مقام معظم رهبری مقر کتاب قرار دادم و به 300 تا از شهرهای ایران و 100 نقطه تهران داریم پوشش میدیم، برای دانشگاه ها، مدارس، مساجد، مجتمع ها و تمام نقاطی که بخوان کار جهادی کتاب رو انجام بدن. به این صورت هستش که هم میتونن کتاب با 20% تخفیف کتاب رو تهیه کنن و هم میتونن در واقع عضو کتابخونه بشن و ببرن بخونن و هرچی به کرم خودشون بود حق مطالعه بدن. و هم صدقات کتاب به مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که اگر همه مردم صدقات و نظرات فرهنگی شدن، حتما همه مردم کتابخوان خواهند شد.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
چون شما مشغول کار فرهنگی هم هستید در حوزه کتاب، الان چند عنوان کتاب رو توی این قرفه ها در معرض دید مخاطبین قرار میدید برای اینکه تهیه بکنن؟
بله، ما بیش از چندین هزار عنوان کتاب داریم. ولی خب همه کتابام رو ما نمیتونیم بیاریم، همین سری سری میاریم، به نمایش میذاریم، هر کس استقبال کرد و بعد دوباره میبریم اینا رو و سری جدید رو میاریم و استقبال میکنیم.
ایران سراسر همدلی و مهربانی.
هر کس که در واقع اعلام آمادگی کنه، ما کتابو بهشون میدیم مجانی. ایران جغرافیای مهربانی.
حالا چی میشه که ایران جغرافیای مهربانی میشه؟ این همه مهربانی شکل میگیره؟
همدلی، دین اسلامه که این همدلی رو و رهبری مقام معظم رهبری. در واقع ناخدا این کشی رو به سرمنزل مقصود انشاءالله میرسن و این پرچم رو میده به دست آقا امام زمان.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
ملایری هست. ایران جغرافیای مهربانی.
ایران جغرافیای مهربانی.
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانی 162 در اختیار شما بزرگواران. اگر درباره برنامه‌های این شبکه نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق همین سامانه با ما در ارتباط باشید. پل‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم به مدت 51 دقیقه شنونده نام‌آوران ایران زمین باشید.
نام‌آوران
ایران
زمین.